بچه ها بتونن برن به اردن و اونجا میگم این سه تا بازی رو ما هیچی نمیگیم، این سه تا بازی رو نگه میداریم سه شنبه و چهارشنبه انشالله که بتونن ببرن رقیباشون رو برن به دور بعد، خیالمون راحت. اگه نرن به دور بعد دیگه باید بریم سراغ این قرارداد و هزینه های میلیارد هزار میلیاردیشون که تهش میشه. خیلی خیلی متشکرم از همراهیتون، ممنون و متشکرم. مواظب خودتون باشین تا برنامه بعد که خدمتتون میرسم. آقا هادی عزیز میاد و اینجا برنامه رو ادامه میده. من با شما خدافظی میکنم، خدا نگهدارت.
خیلی ممنونم از محمد میر عزیز که به وقت ورزش رو تقدیم شما کردند. همچنان با افتخار از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه به وقت گفتگو کنار شما هستیم.
توی دلم جز عشق تو علاقه ای رواج نیست، انقدر هوامون داری که اکسیژن احتیاج نیست. این کنار تو من فاتحه تقدیر این زندگیم، بعد از یام تازه دارم با تو میفهمم که کیم که کیم. این پای همون جنمو فراتر از سهاده قلم روه احساس ما میشترم.
I'm not
امیدوارم که ضربان قلبتون با آهنگ سلامت همراه باشه. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه‌ای به وقت گفتگو رو میشنوید، اما دکتر حسن نوری متخصص طب اورژانس و معاون آموزش همگانی، مهارتی و اعتبار بخشی سازمان اورژانس کشور در این لحظه پشت خط ارتباطی با ما هستند. سلام بر شما دکتر، خدا قوت.
بنده عرض سلام و ادب دارم جناب حسنی و خدمت شما همکارای عزیزتون و مردم دوست داشتنیمون در خدمتتون.
خیلی ممنونم آقای دکتر نوری. خب رئیس سازمان اورژانس کشور در گفتگویی که اخیراً با یکی از خبرگزاری ها داشت گفتند که 70% ایستهای قلبی در خانه رخ میدهد. به طور کلی از ایست قلبی که چه عواملی میتونه زمینه و بستر رو براش فراهم بکنه برامون بگید که چه چیزهایی در واقع باعث میشه که این اتفاق بیفته، و بعد برگردیم به همین خبر که چگونه 70% ایستهای قلبی در خانه رخ میده.
ببینید من اول جمله رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم. منظور
بله.
در خانه خارج از بیمارستان،
بله بله،
محیط کار، تو خیابان، در منزل. متاسفانه مهمترین علت مرگ در کشور ما و در اغلب کشورهای دنیا بیماری‌های قلبی عروقی هستند، یعنی با پایه مشکلات قلبی بیماران دچار مرگ و میر میشن متاسفانه، که بخش قابل توجه از اینها قابل پیشگیریه با تغییر سبک زندگی، استفاده کمتر از مواد قندی، رفع در آوردن به سمت نرمش و ورزش‌های مستمر،
دوری از دخانیات
چاقی و بله حتما دوری از دخانیات و الکل و سایر مواد محرک و مخدر، اینا همه کمک کنندن به پیشگیری از در واقع بروز بیماری‌های قلبی عروقی که زمینه‌ساز مهمترین علت مرگ در کشور در همه سنین و البته به ویژه در سنین فعال جامعه، یعنی شما بین سن 30 تا 60 سالگی مهمترین علت مرگ و متاسفانه بیماری‌های قلبی عروقی هست.
بله.
یه بس این موضوع هست. یه موضوع دیگری بعد از وقوع بیماری‌های قلبی عروقیه، و بعد از اینکه بیماری قلبی عروقی اتفاق افتاد که میدونیم که بعضن بیماری‌های قلبی عروقی به صورت سکته‌های قلبی خودشون نشون میدن، با یه درد قفس سینه، احساس تنگی نفس، یه تعریق سخت که گاهن بیمار دردم احساس نمی‌کنه، یعنی فقط با تنگی نفس حالت تهوع یه تعریق ممکنه بروز کنه.
بله.
ولی غالبا دردی هست که این درد بین ناف تا چانه است و اقزامن هم این نیست که حتما یه دردی وسط قفسینه که به دست چپ میزنه، چیزی که ما مشهور میشنویم خیلی موقع اینطور هست، ولی گاهن درد ممکنه سمت راست باشه، ممکنه یه ذره پایینتر روی معده احساس بشه و ما بکنیم مثلا یه درد معده است، جدی نگیریم و خب خیلی این کار رو خطرناک میکنه. اما بخشی از مسائل هم مربوط میشن به مرگ های ناگهانی، یعنی احتمالا بهشون میگن سادندس، یعنی بیمار مرگی که به صورت ناگهانی اتفاق میفته، اینا هیچ علامتی هم ندارن. فرد داره سخنرانی میکنه، شاید کلیپاش خیلی منتشر،
خیلی.
یک دفعه فوت میکنه، یه دفعه یه حالتی شبیه تشنج میگیره میفته که اون تشنج نیست، بلکه اون عرصت ناگهانی قلبی عروقیه، یعنی قلب به صورت ناگهانی از کار میفته.
این در چه مواقعی رخ میده دکتر این حالت؟
ببین بیشتر افراد که زمینه های قلبی دارن، یه زمینه بیماری قلبی هست، البته ممکنه بیمارم چکاپ هم کرده باشه هیچ چیزی هم پیدا نشه. ولی غالبا در کسایی که یک زمینه مصرف دخانیات، الکل یا چاقی یا بالاخره عواملی که کلسترول رو میشونن روی عروق، پلاک‌های قلبی ایجاد میکنن، مثل مثلا کسایی که مواد قندی زیاد استفاده میکنن، چربی های با کلسترول بالا استفاده میکنن و ورزش منظم ندارن. ولی در افراد سالم هم اتفاق میفته.
تریگلیسیرید بالا هم باعث این قصه میشه؟
چه چیزی فرمودید؟
تریگلیسیرید.
تریگلیسیرید خیلی ارتباط جدی با این قضیه نداره، کلسترول خیلی مرتبطه. ولی نه، تریگلیسیرید سطوح بالاش اینقدر ارتباط مستقیم با این موضوع نداره. مسئله اینه که بیماری که دچار عرصه قلبی تنفسی شد یا مرگ ناگهانی شد، ما حد اکثر 5 دقیقه برای نجاتش فرصت داریم.
اون زمان طلایی درسته؟
بله بله، دقیقا زمان طلایی که اورژانس کشور امسال رو، سال اورژانس رو میدونید که روز اورژانس 26 شهریور ما 26 شهریور امسال تا 26 شهریور سال آینده رو سال آموزش عمومی احیای قلبی ریوی نامگذاری کردیم. رئیس محترم اورژانس این نامو گذاشتن و برنامه‌های خیلی جدی رو هم در این زمینه شروع کردیم. امیدواریم که پایه‌های این برنامه‌ها ریخته شدن. چند تا کار مهم هست، یکی وارد کردن این برنامه به کتب درسی که با همکاری خیلی خوب وزارت آموزش برش اتفاق الان افتاده. برنامه‌هایی برای توسعه آموزش جمعیت عمومی داریم. همین الان در شهرداری تهران همکاران من با حمایت خیلی خوبی که شهرداری تهران کرد و پیشنهادم از طرف شهرداری بود، ما در هر هفته حدود 1500 نفر رو داریم آموزش‌های حضوری در مورد همین موضوع میدیم که اگر یکی از همکارانشون خدای نکرده دچار این عوارض شد بتونیم نجات بدیم. یه مسئله خیلی مهم توسعه دستگاه‌های خودکار شوک قلبی. یه سری دستگاه‌های ده ها ساله که تولید شدن و البته نزدیک به چند سال هم هست که تولید داخل کشورمون داره، یعنی شرکت های دانش‌بنیان کشور خودمون دار تولید کردن. این دستگاه ها بسیار ساده کار میکنن، به راحتی وصل میشن به بیماری که دچار در واقع مرگ ناگهانی شده، چون مهمترین علت این مرگا یه ریتم، یک ضربان خاصیه به اسم ریتم VF یا فیبریلاسیون بطنی. این رو خودش شناسایی میکنه و شوک میده و درمان میکنه. ما پیگیر این هستیم که بتونیم مناطقی که جمعیت زیاد وجود داره یا افراد پرخطر تردد میکنن، فشار عصبی یا فشار کاری شدید هست، ملزم کنیم به نصب کردن این دستگاه، کاری که در دنیا اتفاق افتاده. اینو قویان داریم پیگیری میکنیم، امیدواریم که بتونیم امسال این کار رو شروع بکنیم و سال آینده و سالهای بعد کاملش بکنیم. بلافاصله وصل میشن به بیمار، خود دستگاه تشخیص میده و شوک رو میده. ولی حتی اگر این دستگاه رو هم ما در اختیار نداشته باشیم، باز یه فرصت مهم داریم، اونم احیای با دست، یعنی بدون هیچ وسیله‌ای با فشردن مناسب قفسه سینه ما میتونیم بیمار رو اون 5 دقیقه رو طولانی تر بکنیم. یعنی مثلا کلا 5 دقیقه فرصت داشته باشه. اگر ما مرتب قفسه سینه رو به درستی فشار بدیم، این 5 دقیقه میشه 6 دقیقه، میشه 7 دقیقه، میشه 10 دقیقه تا همکارای اورژانس خودشون رو به صحنه برسونن و خدمات تخصصی، شوکای پیشرفته و تهویه تنفسی و در واقع داروهایی که میتونن قلب دوباره به کار بندازن رو انجام بدن. بله. اساس برنامه‌های ما فشردن قفسه سینه تا رسیدن آمبولانسه. اینا هم من بگم که
بله،
یه دستگاهی هم اورژانس کشور بالاخره بعد از من که دستور این سال احیا اومد نشستیم طراحی کردیم، دستگاه خود آموز احیای قلبی ریویه که مثل یه چیوس که حالا انشالله رونمایی شد توسط وزیر محترم بهداشت چند روز قبل، ولی انشالله ما این رو اگر بتونیم توسعش بدیم مثل یک کیوس میدیم، مثل یک در واقع دستگاه ATM روبروش وای میسیم، یه آموزش یک و نیم دقیقه میده، یک مانکن اونجاست که فشردن قفسه سینه رو آموزش میده. اگر درست این فشردنه رو فردی که در واقع داوطلب این آموزش انجام بده بهش یه گواهینامه هم آنلاین صادر میکنه و بهش میده. اینا برنامه هایی که ما میخوایم پیگیری بکنیم. انشالله اگر بتونیم این کارو بکنیم، درصد قابل توجهی از این بیمارا میتونن به زندگیشون برگردن. بیماری که اغلب 50 ساله 60 ساله و در مهمترین زمانهای فعالیت اجتماعی جامعه قرار دارن.
عجب. آقای دکتر نوری، واقعا در توضیحاتتون من داشتم دقت میکردم، یه نکته ریزی هم وجود داره که اشاره کردید، اگر به درستی در اون 5 دقیقه بتونن در واقع کمک بکنن، این رو میتونن به 7 دقیقه، 8 دقیقه، 9 دقیقه، 10 دقیقه برسونن. ولی اگر این به درستی اتفاق نیفته، نه تنها نمیتونیم کمکی بکنیم، بلکه خب دیگه شرایط رو به نظرم وخیمتر هم میکنیم. درسته؟
ببینید، ما یه اصلی رو میگیم که اون بیمار که فوت کرده، یعنی شما کمکش نکنید که 5 دقیقه بعد هیچ اتفاق نکرد افتاد. هیچ جای دنیا هم اورژانس تو 5 دقیقه به صحنه نمیرسه، نه کشور ما و نه در هیچ کشور دیگه. ما الان زمان رسیدن کمتر از 5 دقیقه رو جایی تجربه نکردن. و به هیچ کشوری هم در دنیا چیزی نداره. اگر کمک درست بکنیم زمانه طولانی تر خواهد شد.
دقیقاً.
اگر کمک درست انجام نشه کمک بیمار نشده. لذا ما توصیه میکنیم که یه تماس با 115 بگیرین. همکارای من آموزش میدن که چه جوری شما احیا رو انجام بدین. اگه بر اساس دستورات در واقع اگه یه آموزش کوتاه مدت چند دقیقه‌ای افراد دیده باشن، اون وقت زمانی که همکار من پشت تلفن بهشون میگه چه کار کن، به راحتی میتونن یادآوری کنن و انجامش بدن. از کمک کردن به این بیمارا من میخوام مردم خودداری نکنن، یعنی نهایتش اینه که اثر بخش نیست و مریض فوت کرده.
آخه میدونین چرا آقای دکتر؟ از این جهت میگم که اگر مثلا طرف به خیال خودش فکر میکنه داره کمک میکنه، زمانه رو از دست میده. خب یعنی به مثلا همکاران شما زنگ نزنه. خب
نه، بله. کاملا درست. یعنی ما اصلا اصل اینه که اول کمک بخواه، یعنی زنگ بزن 115 بعد شروع بکن. این خیلی دقیق فرمودید، کاملا درسته. یعنی که ما به جای اینکه زمان فعال کردن اورژانس رو کاهش بدیم، افزایش بدیم، باید اول زنگ بزنیم 115، چون عرض کردم اون فشردن قفس سینه مریض رو زنده نخواهد کرد، فقط زمان رو طولانی میکنه، زمان طلایی رو، تا آمبولانس زودتر بتونه خودشو برسونه. پس همین که کاملا دقیق فرمودید که ابتدا زنگ به 115 و بعد شروع به احیا.
دقیقاً، چون این نکته ایه که به یه وقتایی غافل میشیم و واقعا آره. پس اول باید خواهش من بزرگوارین، سلامت باشین. آقای دکتر خیلی ازتون ممنونم، امیدوارم همیشه قلبتون به سلامت بزنه که در مسیر خدمت دارین قدم برمیدارید. خدا به شما قوت بده و بیشتر بتونیم در برنامه‌های مختلف خدمت شما باشیم در جهت آگاه سازی جامعه، چرا که موضوع بسیار مهمیه و امیدوارم همیشه تندرست باشن همه هموطنان عزیزم. تا سلامی دیگر، خداحافظتون باشه.
بنده من زحمات تو خیلی ممنونم، خداحافظ شما.
ارادتمندم، خداحافظتون باشه، سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، خدمتون عرض بکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:18 خواهد بود. مولا علی علیه السلام میفرمایند آسایش در بی‌رغبتی به دنیاست. راه نور رو بشنویم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
به نام خدا. سلام خدمت شما خوبان شنونده. راه نور کاریس از دوستانم در رادیو گفتگو پیرامون کتاب شریف نهج البلاغه و اینکه چه بکنیم آموزه های این کتاب عزیز در زندگی همه ما جاری و ساری باشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی هستیم. آقای شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. سلام عرض میکنم جناب قصری زاده، ممنونم از دعوتتون، انشالله که جلسه مفیدی داشته باشیم.
انشالله همینطور خواهد بود.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از چی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده می خواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان. امیر، برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه
نه. امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان. والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه هم حتما سینه ریز میخواهم.
آقای دکتر بفرمایید که امروز انشالله بنده و عزیزان شنونده رو مهمان کدوم یکی از بخشای کتاب شریف نهج البلاغه میفرمایید؟
یکی از نکات بسیار مهمی که ما باید دقت کنیم اینه که پیرو و حق بودن یک بحثه و عوامل پیروزی و شکست بحث جدایی است.
بله.
یعنی خیلی ما برهای تاریخی داشتیم در اسلام، قبل از اسلام، اسلام و بعد از اسلام، صدر اسلام منظورم، که اهل حق شکست خوردن، پیروان پیامبر شکست خوردن در برهای به صورت موقتی.
بله.
بله ما یه قاعده کلی داریم که هیچ وقت باطل سلطش بر حق دائمی نخواهد بود، خدا اجازه نمیده.
یعنی اون شکست ظاهری هم اصلا. بله. شکست خوردن
دقیقاً دقیقاً. ولی تو برهای مختلف میتونن شکست بخورن اهل حق. این قاعده قرآنیه، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. حالا هم
قاعده نفی سبیل
احسن، هم به صورت تشریعی میشه بررسی کرد، یعنی اینکه خدا حرام کرده شما به عنوان جامعه مسلمین راه سلطه ای رو از کفار به خودت باز کنی. هم به لحاظ تکوینی بحث کردن آقایان مفسرین که یعنی خدا در اون پازل کلی عالم اجازه نخواهد داد که باطل سیطره ای پیدا کنه، سلطه ای پیدا کنه بر اهل. اما در برهای کوتاه مدت شما ببینید شکست هایی رو متحمل شدن. لذا عواملش
این آیه معروف نیست، قل جاء الحق زهق الباطل.
نه دیگه، خب گاهی اوقات شما یه وقت پیرو حقی اما بله. عملت باطل میشه.
بله.
مثال شما مسلمانی، شما نوعی، ولی توی یه جا غیبت میکنی، این غیبت باطله. شما این اتفاقی که میفته آیه قرآن دیگه، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. بله شما ایمان داری، این ایمان رو بتونی حفظ کنی نهایتا بهشتی خواهی بود، اما این کارهای باطلی که انجام میدی یه عقوبت‌های موقتی خواهد داشت. مثل چی؟ مثل کسی که سالم هست. بله. اما یه قول معروف چرکی رو گلوش میشینه، این باید بالاخره یه آمپولی بزنه.
همینطوره.
چرا درگیر این چرک و درگیر این ویروس و درگیر این بیماری میشه؟ چون یه جایی پروتکل‌ها رو رعایت نکرده، یه جایی قواعد طبی رو رعایت نکرده، خودش اشتباه کرده. طبیب حاذق میگه حالا من که اول بهت گفته بودم مثلا چربی نخور، قند نخور، ورزش بکن، گوش ندادی، اشکال نداره، میدونم تو آدم سالمی میخوای باشی، ولی بالاخره باید یه سوزنی یا آمپولی بهت بزنم، یه قرصی باید بخوری، یه جراحی.
رابطه علی و معلولی هستش دیگه.
دقیقاً علت و معلول. دقیقاً. میخوام بگم که اهل حق بودن یه بحثه، این اهل حق ممکنه شکست رو تجربه کنه.
همه.
یعنی نباید بگیم خب الحمدلله ما قرآن و اهل بیت اینو قبول داریم دیگه ضد ضربه شدیم. نه، منوط به این که درست دستورات آنها را اطاعت کنی پیروز میشی. هر جایی که از دستورات آنها تخطی بکنی گوشمالی میبینی. بالاخره این عالم عالم اسباب و مسببات.
همینطور.
متناسب با این حالا یه بحثی داریم، احتمالاً دو جلسه هم طول بکشه، ولی شروعش با خطبه 97 نهج البلاغه است.
پس همجا دعوت کنه شنونده عزیز که برنامه بعدی رو هم پیگیری بکنن.
انشاءالله. بله میتونه. ما حالا سعی میکنم جوری باشه که تک جلسه هم قابل استفاده باشه واسه شون. اما اگر میخوان کامل این بحث رو بهش برسن در حد دو جلسه رو باید حتما انشاءالله گوش کنن.
خطبه 97.
خطبه 97. البته که در نرم افزار ایران صدا هم فکر کنم.
بله بله.
مختص برنامه شما اونجا
رادیو گفتگو رو که عزیزان شنونده انتخاب بکنن اسم برنامه رو بیارن راه نور، انشالله میتونن شنونده.
بسیاره. خطبه 97 حضرت امیرالمومنین علت شکست پیروان حق رو میگه.
بله.
یعنی مخاطبش پیروان حقن ولی علل شکستشون رو میگه. این بالاترین دلیل برای این که اهل حق هم شکست خواهند خورد. اما والذی نفسی بیدهی، حضرت میفرماد آگاه باشید، قسم به خدایی که جان من در سیطره قدرت اوست، لیزهرن هؤلاء القوم علیکم، این قوم یعنی دشمنان من بر شما، یعنی سپاه شام، سرانجام بر شما پیروز خواهند شد. حضرت داره پیش بینی میکنه و این اتفاق افتاد.
بله.
لیس لانهم اولا بالحق منکم، نه برای اینکه اونها از نسبت به شما اولا و سزاوارتر به حقن. برای چی؟ لکن لاسراءهم الی باطل صاحبهم و ابطائکم عن حقی، از این جهت که در طریق باطلشون از زمامدارشون یعنی معاویه
فرمان بردارن
سریعا کوشا هستن. ببین نشون میده آقا تلاش، آیه قرآن لیس للانسان الا ما سعا، دین حقیقی، دینداری حقیقی با تنبلی جمع نمیشود. شما حق ندارید. و خیلی سوال میکنن چرا برخی جوامع مسلمان به لحاظ تکنولوژی و فناوری عقب‌تر از خدا؟ میگه این دنیا بالاخره عالم اسباب مسبباته، چون برخی جوامع مسلمان اشتباه فهمیده، فکر کرده توکل یعنی این که بشین یه گوشه و یه تسبیح بگیر و هیچ کاری نکن. پیامبر از کنار عده‌ای رد شد، نشسته بودن هیچ کاری نمی‌کردن. پیامبر گفت شما کی هستید؟ گفتن نحن المتوکلون، ما توکل میکنیم. پیامبر فرمود شما سربار جامعه، شما متوکل نیستی. توکل یعنی اوج تلاشتو به کار بگیر، نتیجه رو به خدا بسپر. امیرالمومنین داره میگه شما اشتباه گرفتی، فکر کردی همین که پیرو من علی ابن ابی طالبی کار تموم شد. نه، تو باید حرف منو گوش بدی. میگه حتی اهل باطل اگر از اون فرمانده باطل خودشون پیروی کوشا داشته باشن، سری داشته باشن، پیروز میشن. دنیا اینجوریه. در حالی که شما در حق من سستی میکنید. اینجا واقعا من حالا تعبیرم اینه، عامیانه است، میگم روزه امیرالمومنین از زبان خودشه.
بله.
لقد اصبحت الامم تخاف و ظلم رعاتها و اصبحت و اخاف و ظلم رعیتی. یه کار دنیا برعکس شده، امتها همواره از ظلم زمامدارشون میترسن، یه دیکتاتوری اون بالاست میترسن، من از ظلم پیروانم میترسم. یعنی من انقدر احترام میذارم به شما، انقدر کرامت انسانی واسه شما قائلم، شما ظرفیت انقدر احترامو ندارید. شما فکر میکنی من نیازمند شما، من شما رو برای جهاد با دشمن برانگیختم اما شما حرکت نکردید. اسمعتکم فلم تسمعوا، من به گوش شما خوندم شما گوش ندادید. دعوتکم سرن و جهرن فلم تستجیبو، در آشکار و نهان شما رو برای جهاد دعوت کردم شما اجابت نکردید. نصحت لکم فلم تقبلوا، این مظلومیت امیرالمومنین ها، بکن امیرالمومنین و واقعا معرفت مردم جمهوری اسلامی ایران. شما دیدید در یوم اللهی که بعد از اختشاشات بود که رهبری فرمود 22 بهمن دیگری مردم آفریدن،
22 بهمن دیگری که مردم اجتماعی عزیز،
و بسیار بسیار عجیب بود این اتفاق. شما میبینید با این همه مشکلات اقتصادی، با این همه سختی ها، با این مردم، اگر واقعا امیرالمومنین اگر این مردم رو داشت، جهان میگه و ما انشالله نوید بخش ظهور امام زمان میبینیم این رو. امیرالمومنین ببینید با چه جامعه طرفه، میگه من علی شما رو نصیحت کردم، من علی به شما، به گوش شما خواندم، شما گوش ندادید. اشهودون که قیاب، شما شاهدان غایبید، یعنی هستی ولی گوشت با من نیست، دلت با من نیست. شما بندگان ارباب هستید، میگه شما در حقیقت امت منید ولی ظاهرا ارباب منید، چون شما تقاضا دارید که من امیرالمومنین به اون جهتی که شما میگید حرکت کنم. اتلو علیکم الحکم، من حکمتها رو بر شما میخوانم. فتنفرون منها، شما فرار میکنی، شما اعراض میکنی. اعظکم بالموعظة البالغة، من حجت خدا شما رو موعظه میکنم، شما متفرق میشید. من شما رو برای مبارزه با ظالمان ترغیب میکنم. اما خیلی دردناکه واسه منی که دارم میخونم، هنوز سخنانم به پایان نرسیده، میبینم همچون قوم سبا متفرق میشید. خیلی حرکت زشتیه جناب قصی زاده. من شهبازی به عنوان روحانی معمولی نیمچه سواد، فرض کنید یه جا منبر رفتم وسط صحبتم همه پاشن برن، چقدر حرکت زشتیه. امیرالمومنین میگه من دارم شما رو نصیحت میکنم، وسط حرفم ول میکنید میری.
واقعا به صورت فیزیکی این کارو میکردن؟ بله. وقتی الهاز فکری مثلا حضرت میگه مثلا فکرتون جای دیگه،
آیه قرآن داریم، آیه آخر سوره مبارکه جمعه.